آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بر بست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
السلام علیک خدا حافظ، خدا حافظ ماه رمضان. السلام عليك من أليف آل مقبلا فسرا وأوحشا منغذيا فمثلا. السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الصدوب. خدا حافظ ای هم سفری که دلها در تو رقت پیدا کرده بود. خدا حافظ شبای زیبای رمضان، خدا حافظ سرای رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر همه شما دوستان ارجمند، سرخیزان گرامی و بیداردلان آستان حضرت دوست. شنوندگان ارجمند، با آخرین برنامه بیداردلان از صدای مرکز خراسان با شما همراه هستیم. امیدواریم که توانسته باشیم در این ایام ماه مبارک رمضان ساعات خوشی رو برایتان رقم زده باشیم. دوستان، بنده حاتم‌زاده مقدم تهیه‌کننده و مجری این برنامه به اتفاق مدیریت محترم رادیو تاجیکی صدای خراسان جناب آقای مختار فرزادی و صدا برداران تولید و پخش این رادیو آقایان حسن آسیایی، فواد بهنودی و نادر افشار و همچنین سایر همکاران تاجیکستانیمون در این رادیو تمام تلاش خودمون را به خرج دادیم تا سحرهای ماه مبارک رمضان رو در کنار شما باشیم و بتوانیم مهمان خانه‌های گرم و پر از نور شما عزیزان باشیم. امیدواریم که خداوند طاعات و عبادات شما رو در این ماه مبارک رمضان مورد عنایت و قبول خودش قرار داده باشه و شما هم برای ما دعا کنید. دوستان عزیز، از شما دعوت می‌کنم تا با آخرین برنامه از این مجموعه همراه ما باشید.
و کان من دعای علیه السلام فی دعا فی وداع شهر رمضان. اللهم یا من لا یرغب فی فی الجزا و یا من لا یندم على العتام و عقوبتك عادل. اگه منو زمینم بزنی از عدلت، ولی من خیلی محتاجم. و قضاءك خیر، اگه به من عطا کردی خیلی محبت کردی و بخشش نمودی، منت گذاشتی. تشکر من شکرک و انت الحمد و شکرک. من شکرت می کنم ولی خودت الهام شکر کردی، توی یه ماه منو بستری کردی، ممنونتم. گفتی گرسنگی بکشم، تشنگی بکشم، شاید آدم بشم، شبا بیداری بکشم، گریه کنم، حسین حسین بگم. اما زود تموم شد، کاش که دو ماه بود. بلایش را به نعمتی که شقیم الا ان طول اعذار الی و بعد ترادف الحجت علی کرما من عفوک یا کریم.
همراهان صاحب دل، به ساعات پایانی این ماه عزیز نزدیک می شویم. در کلاس رمضان با زیباترین جلوه های بندگی خداوند آشنا شدیم. در این ماه هر کسی سعی کرد تا به صفاتی که خداوند مهربان آنها را ستوده مزین شود. خوشا به حال آنان که از این فرصت گرانبها استفاده کرده و روح خود را به کمالات انسانی و اخلاقی آراستند. آنها آموختند که در زندگی بهترین عمل آن است که بدون ریا و با نیتی پاک و به قصد رضایت خداوند انجام بگیرد. بیاییم تجربه های معنوی و زیبایی را که در این ماه اندوختیم در سرتاسر ایام زندگی به کار ببندیم. در آخرین ساعات ماه مبارک رمضان با آن خداحافظی می کنیم، تنها به این امید که در رمضان دیگر خداوند به ما توفیق دهد دوباره این لحظات پاک و نورانی را درک کنیم.
عزیزان کاسه چشمام سرای میونه هر دو چشمام از آن ترسایم که غافل پانهی باز نشین خار مجگونم به پایت، نشین خار مجگونم به پایت.
شنوندگان ارجمند، تا ساعتی دیگر ماه رمضان با ما وداع می کند. ماه مبارک رمضان فرصتی بود تا دریابیم در پرتو ایمان و معنویت و پیوند با خدا زندگی رنگ و طعم دیگری دارد. انجام کارهای خیر، نماز، دعا، انفاق، آراسته شدن به صفات نیک و دوری از رذایل، هر کدام وسیله‌ای برای نزدیکتر شدن انسان به خدا بود. این تقرب در سایه یک ماه تمرین و ممارست پی در پی برای روزداران امکان پذیر شده است. امید به رحمت و لطف الهی موضوعی است که روزداران ماه مبارک رمضان بیش از هر زمان دیگر آن را تجربه می کنند. قرآن کریم در آیات متعدد انسانها را به فضل و کرم بی پایان خداوند امیدوار می سازد و از یأس و ناامیدی برحذر می دارد. در آیه 87 سوره شریفه یوسف در کلام دلنشین از خداوند می خوانیم: از رحمت خدا ناامید نشوید که تنها گروه کافران از رحمت خداوند مایوس می شوند. از این رو در آموزه های اسلام یأس و ناامیدی از جمله گناهان بزرگ محسوب می شود. البته انسان‌ها به خاطر پاره‌ای از مشکلات و یا از دست دادن برخی از فرصت‌ها ممکن است گاهی دل سرد و ناامید شوند، اما آنهایی که به رحمت خدا یقین دارند حتی اگر با کوهی از مشکلات هم روبرو شوند اجازه نمی‌دهند که ناامیدی بر آنها غلبه کند. در نگرش توحیدی امید هدیه‌ای ارزشمند از جانب خداست که چرخ زندگی بشر را به حرکت در می‌آورد. امیدواری و خوشبینی تفکر مثبت را در انسان تقویت می کند.
تفکر مثبت نیز انگیزه انسان را دوچندان می کند و به او انرژی و توان لازم برای ادامه حیات می بخشد. چنین انسان نهایت سعی خود را به کار می برد تا مسیر تکامل و معنویت را با موفقیت طی نماید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: قسم به آن که غیر از او خدایی نیست. هرگز خیر دنیا و آخرت نصیب مؤمنی نمی شود مگر به گمان نیک و امید به فضل خدا و نیکی اخلاق و خودداری از غیبت مؤمنان.
خدایا خدایا چه می خواهد از من دل من، چه می خواهد از عاشقی ها دل قافل من. حبیبا طبیبا صدایم کن، از این تیرگی ها رهایم کن، رهایم کن از دام دل و پسی ها، از این بی کسی ها خدایا. صدایم کن از خود که مستان آیم به باغ تماشا خدایا. تو بودی که ما را به صحرا رساندی، به کشتی نشاندی، به دریا کشاندی.
همراهان ارجمند، پس از بررسی تفاوت‌های میان فدیه و زکات فطره در این برنامه پایانی که نوید بخش عید فطر به تمام شما روزداران گرامی است، بران این تا در خصوص استحباب این عید بزرگ و اعمال سفارش شده در این روز مبارک با شما سخن گوییم. عید فطر یا عید روزگشا، روز اول ماه شوال و از مهمترین جشنها و اعیاد مسلمانان است. در این روز روزه حرام است و هیچ مسلمانی نباید روزه بگیرد. مسلمانان در این روز مبارک نماز عید برگزار می کنند و خداوند مهربان را به خاطر نعمت سلامتی و توفیق یک ماه روزداری شکر می نمایند. همچنین پرداخت زکات فطره در این روز بر مسلمانان واجب است و پرداخت آن نشان دهنده توجه دین به پیوند عبادت با روابط اجتماعی است. فرارسیدن عید سعید فطر رو پیشا پیش به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
اللهم اهل الكبریائی والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمه و اهل التقوى والمغفره، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. صلواتك تبت عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون.
تعظیم شعائر الهی از ویژگی‌های عید سعید فطر است. شعار تکبیر و تحلیل و حمد و سپاس الهی از هنگام دیدن ماه نو تا برگزاری نماز پرشکوه عید از جمله اعمالی است که به این روز جلوه خاصی می‌بخشد. شعارهای دینی زیبایی اسلام، اتحاد و اقتدار مسلمانان و ندای حیات بخش توحید را به گوش جهانیان می‌رساند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند عیدهای خود را با تکبیر زینت دهید و در حدیث دیگری می فرماید عیدهای فطر و قربان را با شعارهای لا اله الا الله، الله اکبر و الحمد لله و سبحان الله زینت دهید. در واقع پایان بخش 30 روز روزداری هدیه شادمان از جانب خداوند است که حلاوت و شیرینی خاصی را برای روزداران و همه مسلمانان فراهم می‌آورد و آن عید فطر است.
خدایا به درگاه تو عجز محضم، خدایا رهامون نکن تو یه لحظه، خدایا تو این نور امی که تو نامیدی میونه دلامی درخشی، خدایا ببین بندات قرب دردن، خدایا اگه بندگی تو نکردم، خدایا توی اون کسی که با دریای رحمت میتونی همیشه ببخشی، میتونی همیشه ببخشی.
شنوندگان عزیز، اگر برنامه‌های بیدار دلان رو در ایام و سحرهای گذشته شنیده باشید، ما بخشی رو تقدیم شما کردیم در مورد فضایل حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام، جانشین و وصی پیامبر گرامی اسلام، که البته مورد توجه اکثر شما عزیزان نیز قرار گرفت. آخرین بخش از این مبحث همینک توسط استاد حجت الاسلام حامد کاشانی آماده است که تقدیم شما خواهد شد. امیدوارم که متوجه شما عزیزان قرار بگیرد. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرچه راجع به امیرالمومنین سلام الله علیه فکر کنیم، مطالعه کنیم، سخنان دیگران رو ببینیم، هم به وجد میایم هم شرمنده میشیم. یکی از کارکردهای این عرائض ناقابل ما اینه که ما باید بدونیم که خودمون رو، جامعه رو، حکومت رو باید با امیرالمومنین تنظیم کنیم، او رو قله ببینیم و به سمتش حرکت کنیم. خیلی وقتا بعضی از جملات رو که من می نویسم محضر عزیزانمون بگم، نگاه میکنم میبینم وضع درستی در این زمینه خودمون نداریم. با اینکه توقع میره هزار سال گذشته خیلی اتفاقاتی افتاده که راحت تر باشه. برای امیرالمومنین سلام الله علیه حق مهم بود، نه حفظ قدرت، نه خوشامد دوستان، نه هم تیمی ها، هم حزبی ها، هم جبهه‌ای ها بارها سخنرانی کردن، فرمودن که شما مهاجرید، انصارید، خدا قبول کنه، انشالله خدا اجرشو بهتون میده. اما تو موضوع بیت المال با مردم برای من فرقی نمیکنه. یعنی اینکه یه روزی خدمات داری، من خدماتت رو بیارم شما رو بهت یه رانت ویژه بدم، از این خبرها نیست. حکومت امیرالمومنین شبیه حکومت پیغمبره و عدل که محوره. تازه اگر بنابراین باشه که به نفع کسی بگرده، حضرت با فقرا و محرومان و کسانی که از نظر اجتماعی دون پایه هستن می نشینه. برای امیرالمومنین دون نیستن و از نظر اجتماعی هستن.
بله.
صبح بعد از نماز صبح می نشست با فقرا، بعد از نماز صبح با هم گفتگو می کردن، مردم به او دستشون می رسید و فقه بهشون می فرمود، درس می داد، کلاسش فقرا شرکت می کردن و باهاشون دمخور بود، گفتگو می کردن،
تو بازارشون می رفت،
تو بازارشون می رفت. حالا عرض خواهیم کرد، امیرالمومنین در دسترس بود. این درده که فقرا از ما و حکومتمون ناراضی باشن، گلمن باشن، که خیلی هستن. خدا انشالله به ما کمک کنه که به امیرالمومنین تأسی کنیم. من نگاه میکردم میدیدم که با یه تأسفی عبدالمسیح انطاکی شعر سروده برای امیرالمومنین، همین فضا رو دیده، فضایی که ما الان نگاه کنیم هر اتفاقی که میفته خیلی طبیعیه که اگر انسان خدا رو فراموش کنه به نزدیکانش رانت بده. یعنی یکی از نکات اینه که ناراضی بودن برخی مردم برای اینه که میگن اون کسانی که اول انقلاب با هم همراه شدیم، کتک خوردیم، انقلاب کردیم، بعد اونا مسئولیت گرفتن، ما شدیم مردم، امروز خونه زندگیشون رو روشون میشه اصلا به مردم نشون بدن؟ بعضیا بله، ولی کم هم نیستن که نه. فرزندانشون رو روشون میشه مردم نشون بدن؟ بعضیا بله، ولی خیلی هم نه. خیلی ها نه متاسفانه. و خدا به ما رحم کنه برای اینکه نام مبارک امیرالمومنین رو به زبون میاریم، انشاءالله یه عزمی بکنیم برای اصلاح. این شوخی نیست، کمتر از مسئولان ما با مردم همراهی میکنن، درد دل میکنن. بالاخره من خیلی قصه نمیخوردم اگر ثروتمندان از حکومت ناراضی بودن، اونا دستشون به دهنشون میرسه، ارتباط دارن، نبایدن به اونام بی احترامی کنن. ما به هیچ کس نباید، حقوق همه باید حفظ بشه، ولی اونایی که کس و کاری ندارن، اینها خلاصه ناراحتیشون خیلی خطرناکه،
مظلوم
وضعی داره.
بله.
لذا میادن به امیرالمومنین گفتن که عجیبه برای من که از ابن عباس بگیرید، مالک اشتر بگیرید، نزدیکان حضرت گفتن یا امیرالمومنین بابا اون طرف معاویه پول خرج میکنه، شما پول بده اینا رو بخر، بعضی از اینا فتنه میکنن، درد سر میشه. حضرت میفرمود که این مال خودمم بود این کارو نمیکردم، به اینا بدم، به فقرا میدادم، عدالت رو حفظ میکردم. مگه میشه من خودمو بفروشم؟ حالا اتفاق که یه جمله ای داره امیرالمومنین که این جمله عجیبه، فرمود من برای اصلاح جامعه، حکومت و مردم فساد نفس خودم رو وجه المصالحه قرار نمیدم، من نمیخوام ظلم کنم. هر اتفاقی هم افتاد افتاد، بله همه تلاششو میکنه حضرت برای حکومت، برای اداره جامعه، ولی به شرطی که خلاف نخواد بکنه، وسیله نامشروع استفاده نکنه. لذا عبدالمسیح انطاکی خیلی زیبا میگه، میگه و ان حیدرتن، اینو برای این عرض میکنم که یعنی هر آزاداندیشی در دنیا سیره حضرت رو نگاه کنه به وجد میاد از این که یک فرد بی‌نظیر بود و تأسی به امیرالمومنین سخته و انسان باید با خدا معامله کنه و اگر کسی حوصله این کارا رو نداره نباید پا به این وادی سنگین بذاره، وگرنه خونخواه و مدافع مردم، فریادرس مظلومان امیرالمومنین است که با ظالمین سخت برخورد میکنه. میگه این نهیدرتن اتقا و اقدس من ان یستمیل الرعایا او یجاریها. میگه علی سلام الله علی با تقواتر و مقدستر از اونیه که برای اینکه استمالت یعنی دل به دست آوردن، برای اینکه دل بعضی از ثروتمندان رو بخواد به دست بیاره یا صاحبان قدرت رو از حق بگذره. به ما یعارض و احکام الشریعت جهرن فی اوامرها او فی نواهیها، بخواد امر و نهی خدا رو زیر پاش بذاره. بعد یه عبارتی میگه خیلی عجیبه. حضرت براش مهم نبود که مغیره حاکم بصره بوده شده حاکم کوفه، خلاف کرده صاحب منصب باشه اتفاقا پرونده شد چکار میکنه اگه بتونه اعاده دادرسی میکنه. هر جا ظلم ببینه اونجا حضور داره، هر جا فقر ببینه اونجا خودشو وظیفه میدونه که بره وارد بشه. لذا میگه که زارع یو حیدرتن بل ذا عدالت و شرع الله حیدرتن قد راه یبدیها. میگه اصلا عدل و شرع الهی رو علی آشکار کرد، اصلا ما اینقدر عقلمون نمیرسید. یعنی ما فهممون از عدالت یه فهم مختصری بود. چرا؟ چون ملوک و حاکمانی رو دیده بودیم که چجوری بودن. میگه ایام کانت ملوک الارض آلهتن، یه زمانی بود که الان خیلی جا همینطوریه که حاکمان مثل الهه های روی زمینن، هر کاری میکنن و هیچ قدرتی خلاصه قید نمیخوره به هیچ پاسخگویی. و ناسها ما تعالت ان مواشیا، و مردم رو از چارپایان بالاتر نمیبینن.
و عدل رو امیرالمؤمنین تعریف کرد،
اصلا میگه عدل و شر رو او محروم کرد، ما اصلا اینقدر توقع نداشتیم از حکام. بعد میگه که اصلا اینا عقلشون نمیرسید اگر هم میخواستن. جمله آخرش، بیت آخرش عجیبه، میگه فکان اول من اعطى الشعوب حقوقی، اولین کسی که حقوق مردم رو به بیش از توقعشون داد. قها و قید تقییدن موالی ها، و اولین کسی بود که قدرتمندان رو قید زد. زمان قبل از امیرالمؤمنین افرادی بودن با پول مردم، با پول بیت المال 1000 برده و کنیز داشتن. خب 1000 برده و کنیز فقط نون سنگک بخواد روزی دو دفعه به اینا بده، هیچ دیگه نده.
2000 تا سنگک باید بهشون،
چند میلیارد تو سال میشه. خب معلومه این نمیتونه با حق خودش زندگی کنه، این باید بره حق دیگران رو بخوره. و عادت کرده بودن که برای این حق خاص بگذارن. امیر سلام الله علیه اینطوری نبود، نه خودش اینطوری بود. من یه شب چند بار تاکید کردم که امیرالمومنین خودش معصوم بود، ولی یه کاری کرده بود که نیروهاش هم در پناه عصمت او خیلی کم خطا میکرد. مردم یادشون نمیرفت که چند سال پیش از حکومت امیرالمومنین برای فتوحات و کنیز و برده و اینا چه رقابتی میکردن سرداران اون زمان. ولی میدیدن که وقتی ذوالشهادتین و ابن طیهان و اینا شهید شدن، دیدن حضرت دید مالک داره زار زار گریه میکنه. اولا مهربانی آقا رو ببینید، فهمون برای چی گریه؟ ما یبکیک لا ابک الله عینک، نبینم خدا چشمان تو رو گریان نکنه. مهربانی امیرالمومنین اینطوری، برای چی اینطور گریه میکنی؟ گفت ابکی یا امیرالمومنین، من گریه میکنم چون میبینم مردم یقتلون بین یدک، مردم کشته میشن در برابر تو. و انا لا ارزق الشهاده فافوز بها، من شهادت چرا روزیم نمیشه؟ اگر امام برحق، اگر مسئول درستکار، اگر صاحب منصب متقی یک جایی باشه، زیر دستان به اون نگاه میکنن، اولویتاشون تغییر میکنه، سبک زندگیشون عوض میشه. لذا این مالکه که سردمدار و سردار و معاصن سپیده، نقش شده در جمل امیرالمومنین میخواست یه نفر بفرست قرآن بخونه. فرمود کی این مصحف رو میبره برای مردم، برای این جملی ها بخونه، قرآن رو به اینا عرضه کنه؟ یه جوون نورسی تازه دومادی مثلا بلند شد گفت من. حضرت اعتنا نکرد. بار دوم، بار سوم کسی بلند نشد. سخته، چون حضرت فرمود برید قرآن بخونه تیربارونتون میکنه. هر کسی، خیلی هم اونجا حتی دنبال این بودن که جهاد کنن در راه خدا و امیرالمومنین، پیش حضرت باشن، یه چند سباهی لذت ببرن از کنار امیرالمومنین بودن. بار سوم این جوان دوباره بلند شد، حضرت بهش فرمود که بری کشته میشی. گفتش که خیلی قشنگ گفته، خدا روزی کنه ما در محضر امام زمان ارواحنا فدا رزمندگی کنیم. گفت یا امیرالمومنین ما من شیئن احب الی من ان ارزق الشهاده، هیچ چیزی برای من زیباتر و محبوبتر از این نیست که شهادت روزیم بشه بین یدک، جلو چشم تو من زمین بیفتم و انا اقتل فی طاعتک، من در راه اطاعت تو کشته بشم، این برام لذت داره. حضرت مصحف و داد فرمود ان الفتا من حشا الله قلبه نورا و ایمان، و این جوان خدا قلبشو از نور و ایمان مملو کرده، کشته میشه. با یه آهی حضرت فرمود به همین جهتم سه بار اول رو برگردوندم، نخواستم بشنوم یه موسنتر بره، این حیف این جوان. اگر امیرالمؤمنین باشه که از جهاد اینطور که عرض میکنم تعریف میکنه، از پیرمرد سپاه و سردار سپاه مالک تا جوان سپاه همه شهادت طلبن، نه غنیمت بگیر، نه اینکه عذر میخوام یک مو از خرس کندن رو غنیمت بشموره، طعمه بدونه یه پستی یه مقامی. اگر جهاد اونیست که امیرالمؤمنین میگه، از جوونش تا مسنش همه در آرزوی شهادت لهله میزنن. سلام خدا به شهید سلیمانی، یه فیلمی از اواخر عمر ایشون هست که رفته اتاقش، هر روز این عکس شهدا رو میده. بله. ما قابای خونمون رو 10 بار ببینیم تکراری میشه، با هر شهیدی یه جور عرض ادب میکنه، جلوی ذریح مطهر سیدالشهدا سلام میده،
عشق بازی میکرده. بله. اصلا
باید 30-40 سال بله. جهاد براش تکراری نمیشه. من نمیخوام این حرفا رو بزنم بگم همه چی خراب شده، همه چی از بین رفته، ولی کم نیست از بین رفتن متاسفانه. امیرالمومنین فرمود جهاد اجتناب محارمه، اول باید از گناه دوری کنی تا بتونی با دشمن خدا بجنگی، وگرنه ممکنه یه شجاعتی یه حمیتی بگی، فامیل بازی قبیله گرایی، با قبیله ما جنگیدن، با مردم ما چه کردن. لذا امیرالمومنین مسئلش این بود که این اصل نباید فراموش بشه، اولویت ها نباید جا به جا بشه، چیزی نباید حقایق رو زیر پا بذاره. ابن عباس با اینکه خودش صحابیه مفسر بزرگ، تعجب کرد دید تو صفین حالا شبها نماز شبش که ترک نمیشد، در اوج جنگ وسط ظهر دید حضرت آسمون رو نگاه میکنه، بابا چیزی شده؟ حضرت آسمون مراقبم ببینم که آفتاب زوال میکنه نماز ظهر بخونه. گفتش که آقا ما الان درگیره. گفت حل هازا وقت و صلاتن، آخه الان وقت نماز، ان عندنا لشغلا بالقتال، ما الان داریم جهاد میکنیم. حضرت فرمود تو ماجرای صفین فرمود انما نقاتلهم علی الصلات، من اصلا برای نمازه که دارم می جنگم. شبای پیش عرض کردیم چون نمازم مهجور شد، شکلش عوض شد، تغییراتی کرد، فرمودم می جنگم که این نماز حفظ بشه.
اصلا جنگمون سر همینه،
جنگ نمازه، نه جنگ قدرت، نه تنافس. لذا به مالک فرمود که فرماندهی که میخوای انتخاب کنی باید کسی باشه که حلمش زیاد باشه، وقتی میخواد غضب کنه هی کند میکنه رفتارشو، برای که نکنه تندی کنه، چون آدمی که قدرت داره احتمال ظلم داره. یرعف و به ضعفا باشه، با ضعفا مهربون باشه، وگرنه نه اونطور که بره مردم رو بکشه و وقتی هم میخوان عزلش کنن بگن که ما خالد رو عزل نکردیم به خاطر خیانت و اینهاش، دیگه مثلا پیر شده بود. نه، کسی باشه که بتونه مردم خلاصه تعامل کنه. یه چیزی که خیلی عجیبه در زندگی امیرالمومنین که حالا نکتهشو عرض میکنم باهاشو میذارم فردا شب، اینه که حضرت خیلی قدرت داشت، هم قدرت بدنی عجیب داشت، هم حاکم شد و سلطان روزگار بود، ولی از قدرتش استفاده نمیکرد از خودش دفاع کنه. فرمود همه از حاکمان میترسن، من موندم با ظلمی که رعیت به من میکنه. داشت نماز میخوند، همه تعجب کردن، خواست برای نماز صبح مهیا بشه الله اکبر بگه، سلطان روزگار امیرالمؤمنین پشت سرش یکی از خوارج گفت ان الحکم الا لله، نعوذ بالله، میخواست تکفیر کنه حضرت رو. نوشتن اصلا رو بر نگردون که کی بودین، ترش روی نکرد، فقط فرمود که فصبر ان وعد الله حق، ای علی صبر کن، وعده خدا حقه، فلا یستخفنک الذین لا یوقنون، اون کسانی که یقین ندارن تو رو میخوان خار و خفیف کنن، تو ذهنت خفیف نشو، برای خدا کار کردی. خدا انشالله به ما روزی کنه که وقتی سیره امیرالمومنین رو میخونیم به وجد بیایم و امید پیدا کنیم که به سمتش داریم حرکت میکنیم.
همراهان عزیز، آن چه شنیدید مبحثی بود از فضایل حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام، جانشین برحق رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، که آخرین قسمت آن تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم که مجموعه این مباحث توانسته باشد افق جدیدی رو در اندیشه و نگاه شما دوستان ایجاد کرده باشد. ما رو هم دعا بفرمایید.
چراتوی شکست دل، خدا خدا نمی کنی. چراتوی شکست دل، خدا خدا نمی کنیم. خدا یه چاره ساز را، چرا صدا نمی کنیم. برای درد بی دوام، چرا دوام نمی کنیم. بیام چو مرغ شب بخواب، ترانه خدا خدا الان که نام عیسیم به دست خالیت بود، سرشک تو نشانه این زخست آمیت بود. دل شکست شاهده شکست بالیت بود، شکست بالیت بیام سفر کنیم تا خدا.
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرماید: وقتی هلال ماه شوال نمایان شد، فریاد فرشتگان برخواسته می‌شود که ای مؤمنان، بیایید و جوایزتان را دریافت کنید. آن حضرت همچنین می‌فرماید: بدانید نزدیکترین چیزی که برای مردان و زنان روزدار قرار داده شده این است که در آخرین روز ماه مبارک رمضان، فرشته‌ای از طرف خداوند فریاد می‌زند: ای بندگان خدا، بشارت بدهید که خداوند گناهان گذشته شما را آمرزید، پس به فکر آینده و زندگی جدید خودتان باشید که چگونه خواهید زیست. عزیزان شنونده، امروز و امشب وداع با ماه مبارک رمضان است و چه سخت است این جدایی. ای کاش همه روزها و ماهای سال رمضان بود. خدا حافظ آغوش مهر پروردگارم، هرچند مهر و عطوفت تو همواره به ما نزدیک است و این ما هستیم که با گناهانمان خود را از تو دور می کنیم. زیباترین کلامها در وداع با ماه رمضان کلام امام سجاد علیه السلام است که می فرماید:
بدرود ای گرامی ترین اوقاتی که یار ما بودی، ای بهترین ماه در همه روزها و ساعتها. بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها، ای ماه سرشار از اعمال شایسته بندگان خداوند. بدرود ای یار و قرینی که چون باشی قدرت پس جلیل است و چون رخت بر بندی فراغت رنج افسا شود. ای مایه امید ما که دوریت برای ما بس دردناک است. بدرود ای همدم ما که چون بیایی شادمانی و آرامش بر دل ما آری و چون بروی رفتنت وحشت خیز است و تعلم افسای. بدرود ای همسایه‌ای که تا بودی دلهای ما رقیق بود و گناهان من کم. بدرود که سرشار از برکات بر ما در آمدی و ما را از آلودگی های گناه شست و شو دادی. بدرود که به انگام وداع از تو نه قباری به دل داریم و نه از روزت ملالتی در خاطر. بدرود که هنوز فرا نرسید از آمدنت شادمان بودیم و هنوز رخت بر نبسته از رفتنت اندوهناک. بدرود که هنوز فرا نرسید از آمدنت شادمان بودیم و هنوز رخت بر نبسته از رفتنت اندوهناک. بدرود تو را و آن شب قدر تو را که از هزار ماه بهتر بود. بار خدایا ما آشنای این ماهیم، ماهی که ما را بدان شرف و منزلت دادی و به برکت نعمت و احسان خیش روز داشتنش را توفیق دادی، در حالی مردمان شقی قدرش را نشناختند و از سر شوربختی خیش از فضیلتش محروم ماندند. پروردگارا تو بودی که ما را برگزیدی و به شناخت این ماه توفیق عنایت کردی و به سنت آن راه نمودی. تو بودی که ما را توفیق روز داشتن و نماز گزاردن ارزانی داشتی، هرچند ما قصور ورزیدیم و اندکی از بسیار به جای آوردیم. خداوندا تو بودی که ما را برگزیدی و به شناخت این ماه توفیق عنایت کردی و به سنت آن راه نمودی. تو بودی که ما را توفیق روز داشتن و نماز گزارتن ارزانی داشتی، هرچند ما قصور ورزیدیم و اندکی از بسیار به جای آوردیم. بار خدایا حمد تو راست، در حالی که به بدکرداری خیش اقرار می کنیم و به توهکاری خیش معترفیم. برای رضای توست اگر در اعماق دلمان پشیمان شدیم و از سر صدق از تو پوزش می طلبیم. پس در برابر قصوری که در این ماه در طاعت تو ورزیده ایم ما را پاداشی ده که به یاری آن بر فضیلت مرغوب دست یابیم و آن اندوخته های گوناگون را که به آن مشتاق شده ایم بستانی. عذر تقصیر ما را در ادای حق خود بپذیر و عمر ما را تا رمضان دیگر دراز کن.
یا رب خدایا درگذر از این همه وزر و گناه، از جرم و از تقصیر ما این واپسین ایام. یاد سحرگاه و غروب، یاد نماز نیم شب، آن بیقراری های ما در ماه شبان و رجب، در ماه شبان و رجب، تا تو بیایی سوی ما مهمان دل ها من شوی. اما چه زود این ها گذشت، حالا تو داری می روی، حالا تو داری می روی.
افسوس و صد افسوس از این ماهی که رفته ای دوستان، افسوس از این شبهای قد، افسوس از این عمر گران، افسوس از این عمر گران. حیران و دل خونم خدا، این لحظه های آخرش، حیران چو طفلی بی نوا در جاست و جوی مادرش، در جاست و جوی ندانستیم و رفت این ماه قرآن و نماز، درهای دوزخ بسته بود، درهای جنت باز باز. یا رب خدا یا درگذر از این همه وزر و گناه، از جرم و از تقصیر ما، این واپسین ایام ما، این واپسین ایام ما.
دوستان عزیز، توجه شما را جلب می کنم به تلاوت آیاتی چند از سوره شریفه بقره و همچنین تفسیر بخشی از این سوره شریفه رو توسط استاد محسن قرائتی. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء. آمن الرسول بما أنزل
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 37 از سوره بقره، آیه اینه:
و تلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم.
در آیه قبل به اینجا رسیدیم که خداوند آدم و آفرید و حوا را در باغ جا داد و فرمود از هر کجا و هر چه خواستید بخورید، فقط نزدیک این گیاه نشوید. شیطان آمد با قسم و قیافه خیرخواهی و وعده که اگر شما این گیاهی که گفتن نخورید، اگر بخورید برای همیشه هستید، وسوسه کرد و آدم و حوا را گرفتار وسوسه خودش تو از اون گیاه خوردن و اخراج شدن. وقتی اخراج شدن فهمیدن که نباید این کار کرده باشن، شیطان وسوسه کرده گل خوردن. اینا آیات قبل بود. فتلقا، حالا آیه 37 که الان میخوام بگم، فتلقا آدم من ربهی کلمات، آدم از سوی پروردگارش
کلمات را دریافت نمود. حضرت آدم چند کلمه را دریافت کرد، فتاب علیه، با اون کلمات توبه کرد، یعنی راه توبه رو خود دریافت کرد و از همون راه هم توبه کرد. انه هو التواب الرحیم، خداوند لطف خود را بر او بازگردوند، خداوند توبه پذیر و مهربانه. خب این کلمات چه کلماتیه؟ چه کلماتی رو حضرت آدم دریافت کرد و از اون کلمات توبه کرد؟ طبق آنچه روایات شیعه و سنی میگن، یعنی حضرت آدم کلماتی رو که توبه کرد توسل به بهترین خلق خدا بود، بهترین خلق خدا که از نسل او است. و تفسیر درالمنصور هست، بعضی از تفاسیر اهل سنت هست، شیعه هم گفتن همه، که کلمات این بود: الهی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. به آدم این چنین القا شد که اگر خدا را به بچه هات نسل آینده و بهترین نسل آینده محمد و آل محمد قسم بدهی و تو رو میبخشمت. فتلقى آدم من ربه کلمات، حضرت آدم این چند کلمه را از خداوند تلقی کرد و دریافت کرد. فتاب علیه، توبه کرد. و قالب توبهشم این بود که در سوره اعراف آمده، سوره اعراف آیه 23 متن توبهشم اینه که میگن آدم و حوا گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ما به خودمون ظلم کرده، و لم تغفر لنا و ترحمنا، اگر ما را مورد مغفرت و رحمت قرار ندهی لنکونن من الخاسرین، از خاسرین خواهیم بود. این لحن توبه و اون هم توسل، یعنی هم توبه کرد و از خدا استغفار کرد و هم واسطه توبه را ذریه طیب اش قرار داد. خب عرض کنم که همه تو که توفیق توبه از خداست، چگونگی و راه توبه را هم باید خدا از خدا دریافت کنیم. بعضی ها یه گناهی که میکنن فکر میکنن توبهش مثلا مال مردم میخوره، فکر میکنه توبهش اینه که مثلا بره معتکف شه یا بره مثلا فلان مسجد فلان امام زیارت کنه، امامزاده رو زیارت کنه. نه آقا، مال مردم خوردی باید مردم راضی کنی. توبه هر گناهی یه چیزیه، نماز نخوندی توبهش اینه که کم کم قضاشو خوره. مال مردم خوردی توبهش اینه که برای مال مردم پس بره. بعد اگر طرف مرده به وارثش بود، اگر هیچ نمیشناسی خودشو وارثشو، مقداری که تخمین میزنی، حد اقلی که تخمین میزنی، از یک مجتهد عادل اجازه بگیر به فقیر بده به عنوان رد مظالم. حقیقتی رو که اتمان کرده ای توبهش اینه که بیان کنی. توبه هر چیزی از چیزی، هم خود توبه و هم چگونگی توبه و چگونه توسل پیدا کنیم، به کی توسل پیدا کنیم. وگرنه بت‌ها هم بت‌پرست‌ها هم ممکنه به بت‌هاشون متوسل بشن، بگن ها اولاء شفعاء، این سنگ‌ها و مجسمه‌ها شفیع ما هستن. بلودن خدا هم گفته نگفته. پس هم توبه، هم طریق توبه، راه توسل، توسل چگونه، به کی، چجور، اینا همه شو باید از طرف خدا تلقی کرد، یعنی باید از خداوند دستور بگیره. خب توبه یعنی چه؟ توبه یعنی بازگشت. یعنی خدا توابه، خدا توبه توابه، یعنی خدا لطفشو باز میگردونه به انسان گناهکار. انسان که توبه میکنه این انسان از عملش برمیگرده. اگر انسان از عملش بازگشت، از عمل خلافش برگشت، خدا هم لطفشو به او برمیگردونه. اگر توبه واقعی باشه خدا اونو میپذیره. اگرم توبه شکستیم نگیم من توبه که شکستم، 10 بارم میگه خلاف کردیم، 100 بارم میگه خلاف کردیم، باز هم عذرخواهی کنیم. خدا تواب، تواب یعنی خیلی توبه پذیره. ایتونی کسی بگه آقا من 4 بار توبه شکستم دیگه روم نمیشه برم تو مسجد در خونه خدا، داریم هر وقت خلاف کردید حتما در مسجد بروید و نماز جماعت نماز رو بخونید، ان الحسنات یذهبن السیئات، خداوند به خاطر نماز خلاف های گذشته شما رو میبخشه. عذر پذیری خدا هم همراه با مهربانی هو تواب و رحیم. ممکنه یه خلافکاری رو کسی ببخشدش اما دیگه دوستش نداره، میگه خیلی خوب حالا غلطی کردی من تو رو بخشیدمت، اما دیگه دوستش نداره. اما خداوند خلافکار رحم میبخشه، هم دوستش داره. هو تواب، نه تواب یعنی توبهش قبول میکنه، رحیم دوستش هم داره، بهش رحم تو محبت هم میکنه. خب این آیه 37 تا اینجا کافیه. آیه 38 سوره بقره.
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
گفتیم همگی از اون باغ به زمین فرو دایید. به آدم گفته شد آدم حوا در این باغ از هر کجا و هر چی میخوای بخور، دنبال این گیاه نرو. شیطان وسوسه کرد و خوردن. حالا که خوردن توبیخ شدن. توبیخشون اینه. این آیه اینه. قلنا گفتیم اهبطوا منها جمیعا. همتون همگی از این باغ به زمین فرو آید. فاما یأتینکم منی هدا. آنگاه که هدایتی از طرف پروردگان برای شما آمد. فمن تبع هدای، هر کی از هدایت من پیروی کند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه برایشان بیمی است نه غمگین خواهند شد. اما والذین کفروا، آیه 39،
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ولی کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، اولئک اصحاب النار، اینها اهل دوزخند، هم فیها خالدون، همیشه در آن خواهند بود. خب گرچه اعتراف به خطا و توبه آدم سبب شد که خدا او را عفو کرد، ولی بعد از توبه دیگه بار دیگه به بهش بر نمیگرده، زیرا آثار وضعی غیر از عفو الهیه. اگه کسی شراب خورد بعد پشیمون شد، از خدا عذرخواهی کرد، خدا گناه شراب خوردنش رو میبخشه، اما مستیش جایی نرفته. اینو میگن اثر وضعی. بنابراین یه آثار وضعی داره. مثلا میگن اگر کسی فلان کارو بکنه عمرش کوتاه میشه، فلان گناهو بکنه. حالا اگر این گناهو کرد و از خداوند عذرخواهی کرد، خدا گناهش رو میبخشه، اما این کوتاهی عمرش اثر وضعیشه. شما دست به برق گذاشتی، برق شما رو میگیره، یه اثر وضعیشه. حالا دوریترم گریه کنی، توبه بکنی، که من گناه خودکشی، ممکنه گناه خودکشی شما رو ببخشه، اما دیگه بر نمیگردی، برق شما رو میگیره و میکشه، برق من رو میگیره و میکشه. اینو میگن آثار وضعی. آثار وضعی یعنی اگر شما یه نارنجی که بنزین ریختی خونه کسی رو سوزوندی، اساسیش میسوزه، بعدم عذرخواهی میکنی شما رو میبخشه، اما او قالی که سوخت دیگه بر نمیگرده. میگن اثر وضعی. اثر وضعی این که از این گیاه نخورید، خوردن، بعد از این خوردن دیگه جاتون تو این باغ نیست، بروید در زمین، اونجا دیگه با مشکلات خودش روبرو خواهید شد. پس هر گناهی دو اثر دارد. یک، قهر الهی داره که با توبه قابل عفوه، و یک آثار وضعی داره که با توبه قابل عفو نیست. اگر یک نمکی ریختید لا خمیری و اون خمیر و نان را شور کردید، پشیمون بشید، نونوا شما رو ببخشه، صاحب خمیر شما رو ببخشه، اما شوریش از بین نمیره، اثر وضعیش. خب گاهی یک حرکت تأثیراتش تا آخر تاریخ میمونه، تأثیرات خوب یا بدش در همه عصرها و نسلها تأثیرش هست. اهبطوا منها جمیعا، آدم و حوا خلافی کردید، تا آخر تاریخ بچه‌هاتون هم باید تو این دنیا مشکلاتشو تحمل کنن. شما یک آن چاقو میزنی تو چشمت، تا ابد کوری. یه لحظه گناه، کوری 80 سال. گاهی انسان یه خلافی میکنه تا عقوبت. یک کلمه زشتی من به شما میگم، تا آخر عمر هر وقت من رو تو تلویزیون ببینی خاموش میکنی تلویزیونو. کلمه من ممکنه 2 ثانیه بود، اما اثرش که رو قلب شما گذاشت، تا آخر عمر تا منو ببینی تلویزیون خاموش میکنه. ولی خداوند فرمود برگردید به زمین، اما من شما رو رها نمی کنم، چون بالاخره مخلوق من هستید و من مخلوقاتم رو دوست دارم. فاما برید روز زمین دیگه جاتون تو این باغ نیست، اما فاما یعتیان نکن منی، اما با یک لغزش و خطا در همیشه شما ترد نمیشید. اثر ورزش اینه که دیگه تو این باغ نیستید، اما شما رو رها نمیکنم. یعتیان نکن منی هدن، یعنی برای شما راهنمایی میفرستم حتما. یعتی میاد، یعتیان نه یعنی قطعا میاد با نون تأکید صغیره، یعتیان نکن منی یعنی قطعا در تاریخ آینده رهبران آسمانی براتون خواهد آمد. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم. بعدم میگه هدم منی، یعتیان نکن منی هدن، منی هدا یعنی هدایت از خداست. کسانی که ادعای میکنن که من هادی مردم هستم و مصلح هستم، با دیگر از خدا میگه میتونه هادی باشه. هدم منی، اما یعتیان نکن منی هدن، منی هدن این هدایت از خداست. وگرنه فرعون هم میگه عهدکم سبیل الرشاد، بیاد من راه رشاد به شما میگم. منی هدن این هدایت واقعی از طرف خداست. اگر میخواید خط راه را پیدا کنید، سراغ جامعه شناسا و روان شناسا و دانشمندان و اینها. اگر از خدا میگن قبوله، وگرنه اینها خودشون حدسیاتیست و اختلاف نظرم توشونه، حدسم توشونه، خیاله و مشاوره هایی که میدن. زنی با سه تا بچه میره پلوم مشاور خانواده، پول سنگینی هم بهش میده، میگه شوهرم صبح زود میره آخر شب میاد خونه. ایشو فکر میکنه میگه اگر از من مشاورم میخواست بچه ها تو بیزار خونه شوهر دو برو خونه پدره. میگه بابا من شوهرم دوست دارم، بچه ها دوست دارم. میگه راه اینه. خب این مشاور رو کلش باز به سنگ همچون به راحتی میگه زن و شوهر از هم جدا بشن، بچه ها بی پدر بشن، بی مادر بشن. خب چه مشاوره گه؟ قرآن میگه منی هدن، عالم ربانی میتونه هدایت کنه. اینم بشه که عالم ربانی فقط از قرآن و حدیث بگیدان، عالم ربانی هم خواسته باشه تو سیر و سلوک و عرفان و شعر و خیال و حس و خواب و او علما بعضی هاشون قاطی کردن. منی هدن، امام رضا فرمود لب ما که تکون میدم به ما بگید امام رضا. این حرف از کدوم آیه؟ تا من بگم تمام هدایت های من سرچشمش وحی الهیست. به ما گفتن روایت هم اگر شنیدید هر روایت رو قبول نکنید، چون روایت جعلی هم داریم، روایت دروغ هم داریم، روایت هم با قرآن متر کنید. اگر طبق خط قرآن بود قبول کنید، اگر ضد قرآن بود فضربوه علی الجدار، بزنید به دیوار. بنده اگر حرفان طبق قرآن بود بپذیرید، اگر حرفان ضد قرآن بود کله منم باز به دیوار. وقتی میگه حدیث رو بزن به دیوار، کله منم باز بخوره به دیوار، چون این حرف طبق قرآن نیست. خالق من که من آفریده میدونه هدایت من چیه. منی هدن، هدایت از طرف خدا، هدایت واقعی. امنیت و آرامش واقعی در سایه پیروی از دین و دستورات خداست. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر پیرو وحی بودید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی هست نه حزنی. بنده خدا که هستید همچه راحت راحتی، دستتون تو دست خداست، میگید خدا اینو دوست داره هر چی میخواد باش. تو قرآن میگه یقتلون یا یقتلون، پلو هم گذشته، یقتلون یقتلون و پلو هم گذشته. من او رو بکشم الحمدلله، دشمن خدا رو کشتم، اون رو بکشه الحمدلله شهید شده. این مهمه که این آدم همسر آدم در این باغ هر چی میخواید بخورید، دور گیاه نروید. شیطان وسوسه که شما رو خوردید جاتون دیگه اینجا نیست، بروید رو زمین. اما برای شما پیغمبرانی میفرستم، هر کس تابع انبیا شد خوفی غمی بر او نیست، هر کس تابع انبیا نشد بدترین زندگی رو خواهد داشت. آیه والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اونهایی که کفر بورزن و آیات ما رو تکذیب کنن، اینها اهل جهنم هستن برای همیشه. آیه 38 و 39 تمام. السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان صاحب دل، حضرت امام سجاد علیه السلام نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، تصویر زیبایی از صحنه وداع با ماه مبارک رمضان را ترسیم کرده است. در پایان این مجموعه با هم فرازهایی از این دعای زیبا را زمزمه می کنیم. خداوندا، ماه رمضان در میان ما ستوده زیست و برای ما یاری نیکو بود و گرانبهاترین سودهای مردم جهان را به ما ارزانی داشت، اما چون زمانش به سر رسید و مدتش و شمار روزهایش پایان یافت آهنگ رحیل کرد. خداوند را اینک با او ودا می کنیم همانند ودا با عزیزی که فراغش بر ما گران است و رفتنش ما را غمگین می کند. خدا حافظ ای ماهی که با برکاتی سرشار آمدی و ما را از آلودگی های گناه شستشو دادی. چه بدی ها که با آمدنت از ما دور شد و چه خیرات که نصیب ما گردید. بار خدایا بر محمد آلش درود فرست. ما از سپری شدن این ماه اندوه ناکیم. تو ما را بر اندوه این فراق پاداش خیر عطا فرما. دوستان، خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک ببهائک کله. اللهم انی اسألک من جمالک بأجمله و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسألک بجمالک کل. اللهم انی اسألک من جلالک بأجله و کل جلالک جلیل. اللهم انی اسألک بجلالک کل. اللهم انی اسألک من عظمتک بأعظمها و کل عظمتک عظیما. اللهم انی اسألک من عظمتک بأعظمها و کل عظمتک عظیما. اللهم انی اسألک بعظمتک کلها. اللهم انی اسألک من نورک بأنوره و کل نورک نیر. اللهم انی اسألک بنورک کل. اللهم انی اسألک من رحمتک بأوسعها و کل رحمتک واسعا. اللهم انی اسألک برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذي وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحب ربها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأظلمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علومك بأعلاه وكل علومك عال اللهم إني أسألك بعلوم بك كل اللهم إني أسألك ممنك بأقدمه وكل منك قديم اللهم أسألك بمنك كل اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله إلهي لا عقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا رب بك عرفتك وأنت دللتني ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي.